بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعداءهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ابوابی که از این به بعد تا حدود 100 صفحه با کتاب بنده که ترجمه نداره و عربی هست، ابوابی که از این به بعد باش مرتبط هستیم، عناوین مختلفی میشه روش گذاشت و واقعیت مطلب این هست که قصد بنده از خوندن کتاب ایمان و کفر کافی از این بخش بوده، یعنی همین 100 صفحه بود بیشتر. البته که خب روایات قبلی که تا الان خوندیم بسیار بسیار خوب و مفید و پرمطلب و کلام اهل بیت هست، الحمدلله که آشنا شدیم بیشتر با کلام اهل بیت. اما اون قصد اولیه‌ای که بنده استخاره کردم و ورود به کتاب کافی، کتاب ایمان و کفر پیدا کردم، همین 100 صفحه‌ای هست که الان شروع میکنیم و امیدواریم که خداوند توفیق بده تا آخرش هم بتونیم تمام کنیم. چرا این 100 صفحه مهم هست؟ چون این 100 صفحه مربوط به دایره مؤمنین هست، یعنی معرفت مؤمن، شناخت مؤمن، درجات مؤمنین و کیفیت معاشرت مؤمنین و وظایف و حقوق مؤمنین نسبت به یکدیگر. و به این اعتبار که ما پیغمبر نیستیم، ما ملک نیستیم، ما جن نیستیم، ما امام معصوم نیستیم، ما مؤمنیم، بالاخره ما در دار ایمان هستیم، عملا مهمترین مطلب برای ما حیثیت شناخت درجات ایمان، درجات مؤمنین، چه در دنیا، چه در برزخ، چه در آخرت، چه در عوالم قبل، و کیفیت معاشرت اونها با هم هست. و مهمترین تکلیف ما هم همین نسبت به مؤمنین هست، چون ما امروزه به حسب ظاهر با امام علیه السلام در ارتباط نیستیم، اگرچه که اون بزرگوار ما را میبیند و تصرف کامل و تدبیر کامل نسبت به همه عالم دارند، اما به حسب ظاهر ما اون چی که مرتبط هستیم باش، مرتبط هستیم با مؤمنین. و حالا در این 100 صفحه انشالله خواهیم رسید به موارد متعددی که هم مقامات مؤمنین رو اهل بیت علیهم السلام چقدر با عظمت بیان کردن، هم ثواب ها و پاداش ها و رشد بسیار زیادی که، یعنی فضای رشد و بساط رشد برای هر مؤمنی در ارتباط با مؤمن دیگر بسیار بسیار مهیاست، یعنی یک سکوی پرش و پرتاب بسیار پرقدرت هست که اگر کسی وظایفش رو نسبت به مؤمن و مؤمنین اطرافش و برادران دینی خودش درست انجام بده، همونطور که بالعکسش هست، یعنی اگر کسی در این جهت کوتاهی کنه، خدایی نکرده عمدن، مخصوصا اگر در حق مؤمنین و حقوق برادران دینی و ایمانی خودش کوتاهی بکنه، این بسیار بسیار ضررهای بزرگ و خسارتهای گاهی جبران ناشدنی هست. ولی این کلیت مطلبی که بنده دارم میگم به این سادگی وقتی وارد روایات میشیم و این 100 صفحه رو که سعی میکنیم انشالله در طول 40-50 جلسه این بخش رو به حساب انجام بدیم، بعدش انسان متوجه میشه. مثل اینکه مثلا یه وقتی انسان یه نقشه ساختمانی میکشه که یه ساختمانی بسازه و مطرح هم میکنه، حتی عکس هم ممکنه تهیه کنه که این ساختمان چنین خواهد شد، به این شکل ساخته خواهد شد. این یک فضاست، یک فضا وارد بشه، خودش فرد این ساختمان رو بسازه و اون نتیجه نهایی رو با چشم خودش مشاهده کنه. حالا مقامات مؤمنین به لحاظ علمی، همین که بنده عرض کردم، مقامات بسیار فوق‌العاده‌ای دارن و وظایف مؤمنین نسبت به یکدیگر هم وظایف بسیار مهمی هست و ضروری هست، علل خصوص در عصر غیبت که عرض کردم دست ما از دامان ائمه علیهم السلام و انبیا اینها کوتاه است به حسب ظاهر. ولی خب این اجمال و کلی که بیان شد رو وقتی انسان به اون حقیقتش میرسه و تفصیلا بیشتر متوجه میشه که وارد بشه و این روایات رو بخونه. خب طبیعتا ممکن است بعضی ابواب زودتر کاشکی بیان میشد، مثلا مرحوم کلینی، بعضی ابواب دیرتر، بالاخره ترتیب بندی و اینها همیشه گفتیم قابل تغییر هست در کتب حدیثی. اگر کسی بیشتر باز میخواد در این جهت مطالعه کنه و بپردازه به این موضوع. خب طبعا باید به کتابهایی از بهار الانوار مراجعه کنه، یا مثلا به کتاب وافی مرحوم فیض، یا کتاب وسائل الشیعه و مستدرک وسائل الشیعه که مربوط به مرحوم شیخ الراملی و محدث نوری هست. اونجا هم ابواب مهمی در بحث معاشرت هست، کتاب العشره معاشرت، مقدماتی در کتاب الحج بیان شده بسیار مهمه در همین ارتباط. در بحث امر به معروف و نهی از منکر نکات مهمی در این ارتباط بیان شده. کسی باید بالاخره با دقت و حوصله در اون ابواب مطالعه‌ای بکنه و در اون جهت تحقیق بیشتر کنه. ما در همین حد کتاب شریف کافی که واقعا اصول مطالب درش بیان شده مطرح خواهیم کرد. باب اولی که در این جهت مطرح شده، البته اینم عرض بکنم، مرحوم کلینی چنین تقسیم بندی نکردن. ایشون کتاب ایمان و کفر و کتاب ایمان و کفر ابواب دارد. بنده عرض کردم که در بین ابواب کتاب ایمان و کفر از این باب تا حدود 100 صفحه بعد، نمیدونم 20 عنوان 30 عنوان میشه چقدر میشه، به موضوعاتی پرداختن که این موضوعات تحت عنوان کیفیت معاشرت مؤمنین با یکدیگر یا شناخت مؤمنین و معرفت مقامات مؤمنین و پاداش رعایت حقوق برادران دینی به طور کلی، این ابواب، این 15 تا 20 تا 30 تا بابی که فعلا باش مواجه هستیم، تحت یک همچین عنوان کلی قابل طرح و بررسی هست. پس از این جلسه باز دوستانی که فایل ها رو گوش میدن یه پرونده جدید میتونن باز کنن، و افرادی که مثلا تا حالا اگر گوش ندادن یا پراکنده گوش دادن فایل های اصول کافی رو، از این جلسه وارد یک بحث عملا بحث جدیدی میشیم. در همون کتاب ایمان و کفریم، همون سیر مرحوم کلینی رو داریم میریم جلو خط به خط، ولی از اینجا وارد یک موضوع جدایی میشیم. فردی میتونه برای خودش دفترچه یادداشت درست کنه، یا اگر با سیستم‌های کامپیوتری ورد و اینها وارد هست، میتونه برای خودش یک عنوانی درست کنه: معاشرت مؤمنین یا درجات مؤمنین یا معرفت مقامات مؤمنین در کتاب ایمان و کفر کافی. میتونه همچین عنوانی باز کنه و ذیلش عناوین مختلفی رو شروع کنه به کار کردن. روایات در این باب خیلی خیلی زیاد هست، فکر نمی کنم کمتر از 1000 روایت باشه، بیش از 1000 روایت در مجموع مصادر حدیثی شیعه در ارتباط با این موضوع وجود داره. اگر کسی بتونه به طور کلی این بحث رو کار بکنه، اصلا خیلی قواعد مهمی در ارتباط با حتی مسائل توحیدی و حتی مسائل معرفت پیغمبر اکرم و اهل بیت به دستش خواهد آمد. دیگه حالا بهتره که من سکوت کنم و بیش از این توضیح ندم و وارد روایات بشیم. در اهمیت این ابواب بیشتر توضیح ندم، چون ممکنه که واقعا درک نشه و فقط وقت گذشته بشه و درک نشه که این مطلب چقدر مهمه. اما خود فرمایشات اهل بیت رو که بخونیم، انشاءالله بیشتر با این موضوع آشنا خواهیم شد. خب باب اول در این جهت، الاهتمام به امور المسلمین و نصیحت لهم و نفعهم. موضوع اهتمام به امور مسلمین و نصیحت مسلمین و نفع رساندن به مسلمین هست. چند تا مطلب رو باید در انتباط با واژه هایی که در این عنوان به کار رفته است مطرح کنیم، تا بعد انشاءالله وارد روایات که بشیم راحت تر بتونیم روایات رو، 11 تا روایت داره این باب، روایات رو راحت تر و سریع تر بخونیم و بفهمیم. اولا کلمه اهتمام، خود موضوع اهتمام در چندین عنوان مطرح شده در مجموعه مصادر حدیثی شیعه. مثلا اهتمام به امر آخرت یک عنوان پر حدیث پر مطلبی است که اهتمام. یعنی اهتمام یعنی چی؟ یعنی انسان در درونش هم و غم داشته باشد، جدیت داشته باشد، عزم داشته باشد، نسبت به این موضوع بی تفاوت نباشه، براش اولویت باشه، دغدغه‌مند باشد. این میشه اهتمام. حالا اهتمام به چه چیزی؟ مثلا عرض کردم در روایت اهتمام به امور آخرت، خب خیلی زیاده، روایت خیلی زیادی داره. یکی دیگه از اموری که آمده اهتمام به عمل در روزی که درش هستی، یعنی اهتمام به الان، الان مشغول عبادت باشم. این خودش یک بحثی است، باز روایاتی داره و بسیار مؤثر توجه به این عناوین. اهتمام به الان، همین روزی که درش هستم، چون فردا یا شب معلوم نیست زنده باشم. پس توجه به وظایف فعلی و حاضر، اینم یک اهتمامه. یکی هم همین اهتمام به امور مسلمینه. اهتمام به امور مسلمین یکی از موضوعات مهم، باز بسیار روایات زیادی داره که حالا بعضی روایاتش در این باب میخونیم. مطلب دومی که در این واژه ها مطرح شده مسلمین هست. البته کلمه امور هم هست، حالا میگذریم به جهتی که اون خیلی طول میکشه توضیحش. کلمه مسلمینه. ببینید در روایات به طور کلی حواسمون باشه، فقها بزرگان فرمودن، من نمیخوام شواهدش رو مطرح کنم، کلمات بزرگان هست از صاحب جواهر قبل و بعد صاحب جواهر. در کتابهای فقهی بحث غیبت مؤمن که مطرح شده است، یکی از محرمات ذیل عنوان غیبت مؤمن که حرام هست، میتونید رجوع کنید ببینید مراد که فقها فرمودن این مطلب رو، مراد از مسلم و مسلمان و مسلمین در اکثریت روایات شیعه مراد مؤمن هست، یعنی شیعه اثناعشری هست. اگر بخواهیم روایاتی را پیدا بکنیم که مراد از مسلمان همون مسلمان ظاهری هست، این باید بالاخره قرینه داشته باشیم، یعنی تعدادش کمه، اونقدر زیاد نیست. هستا هست در روایات مواردی که مراد از مسلمان همون مسلمان های ظاهری هست و مراد از اسلام همون اسلام ظاهری هست، اما عمدتاً روایات در کلمه مسلم و مسلمان ناظر به مؤمن و مؤمنین شیعه اثناعشری هست. پس این که ما بیایم روایات رو مطرح کنیم در این جهت و استفاده هایی بخوایم بکنیم که مراد نه هر مسلمانی تر، نه این اشتباهه، مراد از مسلم مؤمن هست. بزرگان هم فرمودن، از فقها، اهل حدیث، مرحوم علامه مجلسی، مفسرین، غیره، فراوان شواهد داره. خب پس یعنی هر جا در روایات مسلمان آمد اول مراد مؤمنه. پس اگر اینجا فرموده که اهتمام به امور مسلمین، یعنی اهتمام به امور مؤمنین، خب این یعنی این که اصلا ما نسبت به سایر مسلمان ها اهتمام نداشته باشیم. چرا؟ چرا داشته باشیم؟ اما درجه بعدی، رتبه بعدی هست، اولویت رتبی و شرافتی و افضلیت و تقدم با مؤمنینه، با شیعیان اثناعشریه. حالا بعدش نشد، حالا بعد بریم ببینیم که به سایر مسلمان ها و اینها چقدر حقوقی ائمه تعیین کردن، در حدی که برای ما تعیین کردن، چون ما عبدیم، ما در حدی که حقوق تعیین کردن باید به حقوق سایر مسلمان ها هم بپردازیم، در حق حقوق اونها هم نباید تضییع حقی اتفاق بیفته. خب این هم یک مطلبی که باز باید توجه بشه در مورد کلمه مسلمین، چون امروزه در زمانه ما تا میگن مسلمان 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 هی در ذهن مسائل خطور میکنه که صحیح نیست، اما در عرف اهل بیت و در منطق اهل بیت و در واژه های اهل بیت مراد از مسلم و مسلمان همون مؤمنه. عرض کردم نه این که اصلا در روایات نداشته باشیم که مسلمان به معنای غیر شیعه به کار رفته باشه، اما قرینه هایی لازم داره، قرینه لازم داره، باید قرینه ای باشه، ولی اگر روایت به حال طبیعی باشه مراد از مسلمان مؤمن هست. خب این بحث هایی داره، هر کدوم طبیعتا شما میتونید این مطلب رو قبول نکنید از بنده، چون ممکنه بگید آقا شما به چه دلیل داری این حرف رو میزنی. خب ما اینجا قرار نیست که دلیل مطرح کنیم و مفصل وارد طرح ادله بشیم، اما همین مطلبی که عرض کردم خدمتتون، خب بعد از رجوع به کلمات فقها و علما و روایات و اینها هست، ولی خب شما شنونده میتونه باز تحقیق بکنه، خودش جدا کنه. بنده اون چی که خودم فهمیدم رو عرض کردم. پس آیا مسلمان های غیر شیعه حقی ندارن؟ چرا دارن. آیا ما به امور اونها نباید اهتمام داشته باشیم؟ چرا باید داشته باشیم. پس یعنی در این روایاتی که الان میخوایم بخونیم مراد از مسلمان غیر شیعه هم هست؟ نه مراد غیر شیعه نیست، مراد اول مؤمنینند. اگر از دایره مؤمنین رفتیم بیرون، اون وقت به سایر مسلمان ها هم میرسیم. پس روایات این باب شامل غیر شیعه هم میشود، بله، منتها بعد از شیعه. موضوع تشیع تمام بشود، وظایف ما نسبت به مؤمنین و شیعیان اثناعشری انجام بشود، اون وقت در حد و حدودی که اهل بیت برای ما معلوم کردن نوبت به سایر مسلمان ها هم میرسد. اما اون چه که ائمه از ما خواستن، اولا توجه به امور مؤمنین و اهل حق و اهل صراط مستقیم هست، افرادی که عاقبتشون به خیر میشود و اینها بهشتی هستند، اینها بندگان خدا هستند، اینها مؤمنین هستند، اینها اون کسانی هستند که خدا اونها رو دوست داره. بقیه هم اگه تکلیفی گردن ما گذاشتن که آقا نسبت به بقیه هم کارهای خیری انجام بدهید یا نسبت به بقیه این وظایف رو انجام بدهید، اینها وظایفی گذاشتن باز به خاطر این هستش که اون مسلم، اون غیر شیعه، شیعه بشود، باز به خاطر این است که دفع ضرر از مؤمنین بشود، ولی خود اون مسلمان، مسلمان غیر شیعه، اگر قرار باشد به همین حالت غیر شیعه بماند و اگر قرار باشد نفع رساندن به او هیچ گونه نفعی برای شیعه نداشته باشه، برای مؤمنین نداشته باشد، دفع ضرری از شیعه نشود یا امیدی برای دعوت اون فرد به اهل حق و دایره ایمان نباشد، معنا ندارد خیرخواهی برای او و کار خیر برای او انجام دادن و دلسوز او بودن. واژه بعدی که در عنوان آمده در روایت هم مطرح شده کلمه نصیحت. کلمه نصیحت هم از اون اموری هستش که برای ما در فارسی امروزه معنای دیگری داره غیر از اون معنی که در روایات هست. نصیحت در زبان فارسی امروزه که متداول هست به معنای پند دادن و موعظه کردن و فردی رو مثلا ارشاد کردن به راه خیر و بازداشتن، یه نحوه شبیه امر به معروف و نهی از منکر یا ارشاد جاهل، اونم به نحو زبان. این بهش میگن نصیحت در زبان فارسی اینجور مرسوم شده الان در زمانه ما. من زمانه گذشته رو بررسی نکردم، اما حالا کاری به زبان فارسی نداریم. اما نصیحت در روایات به معنای این هستش که شما نسبت به اون فرد یا اون چیزی که به اون نصیحت داری یک حالت خلوص قلبی در ارتباط با این که نسبت به اون شیء مقابل وظیفه خودتو درست و خالصانه با نیت خوب انجام بدی. این میشه نصیحت. نصیحت یعنی یه قلب بدون غش و صاف و زلال که دنبال این هست نسبت به اون طرف مقابلش که میخواد با اون ناصح باشد خیرخواه باشه نسبت به اون فرد و وظیفه خودش رو درست انجام بده. یک قلب صاف زلال که دنبال انجام وظیفه صحیح خودش نسبت به طرف مقابل هست. لذا شما میبینید این نصیحت برای خدا آمده، یعنی یکی از وظایف ما النصیحت لله، ما ناصح خدا باشیم. خب اینجا ناصح نه اینی که خدا رو پند بدیم که، نه یعنی این که خیرخواه خدا باشیم. خدا که خیری از ما به خدا نمیرسه که. نصیحت با خدا داشته باشیم یعنی چی؟ یعنی نسبت به خداوند یه قلب زلال صاف بدون غشی داشته باشیم که با اون بخواهیم وظیفه خودمون رو نسبت به خدا انجام بدیم با عشق با علاقه. یا النصیحت لرسوله، ما ناصح رسول الله باشیم. ناصح نه یعنی پند بریم بدیم امر به معروف نهی از منکر کنیم علیاذ بالله، مثلا پیغمبر رو ارشاد کنیم مثلا، نه. نصیحت یعنی نسبت به پیغمبر اکرم در مواجهه با پیغمبر اکرم با قلبی خالص و زلال و بدون غش دنبال این باشیم که وظیفه خودمون رو انجام بدیم. همینطور النصیحت لکتاب الله آمده، النصیحت لدین الله آمده، با کتاب خدا اهل نصیحت باشیم، با دین خدا اهل نصیحت باشیم. النصیحت لأهل البيت للأئمه لأئمة المسلمين، تمام اینا آمده با ائمه مسلمین، با ائمه علیه مسلمین همه یک واژه است، با اهل بیت پیغمبر اهل نصیحت باشیم، یعنی نسبت به امام زمان علیه الصلاه و السلام و نسبت به ائمه علیه الصلاه و السلام، نسبت به نهاد امامت دنبال این باشیم که با قلبی خالص و زلال واقعا دنبال انجام وظیفه باشیم، با قلبی بدون غش، یعنی دنبال این که انسان خدایی نکرده بخواد به یک نحوی مطلبی رو مخفی کنه، ریاکاری کنه، مثلا غشی در کارش باشه، نه، واقعا با همه وجودش دنبال این باشه که وظیفه‌ش رو نسبت به اهل بیت انجام بده. همینطور داریم لجماعت المسلمین، نصیحت برای جماعتی از مسلمین، برای همه عموم مسلمین، انسان خیر بخواد، خوب بخواد، که گفتیم مراد از مسلمین چه چیز است. همینطوری که وارد شده نصیحت للمؤمن که الان در همین باب هم هستیم بهش میرسیم، یعنی نسبت به مؤمنین انسان خیرخواه باشه، نسبت به مؤمنین دنبال انجام وظیفه باشه، این هم یک مطلب. و نسبت به خلق الله هم وارد شده، نسبت به مخلوقات خدا، درخت باشه، گاو، گوسفند، شتر، مرغ، هر چی که هست، ببینیم خداوند از ما نسبت به اون شیء، نسبت به اون مخلوق چه چیزی خواسته، چه وظیفه‌ای گردن ما گذاشته، واقعا با یه قلبی صاف و زلال دنبال انجام وظیفه نسبت به او باشیم. حالا اون ممکنه انسان هم باشه، شیعه هم نباشه. خب ما یک وظایفی داریم، مثلا امیرالمومنین به مالک اشتر فرمود تو به عنوان حاکم نسبت به تمام افراد زیر دستت وظایفی داری، حالا چه مؤمن باشه چه نباشه، چه مسلمان باشه چه نباشه، حتی اهل کتاب نباشه، بالاخره عضوی از اجتماع هست، یه حقوقی داره، باید از اون حقوق او را بهره مند کنی. خب نسبت به همون حقوقی که اون فرد داره تو باید خیرخواه باشی نسبت به او. خیرخواه باشی یعنی با قلبی صاف و زلال و بدون غش دنبال انجام وظیفه‌ای که خدا به گردن تو گذاشته باشی. این میشه نصیحت. اما یک کلمه دیگه هم آمده که حالا در روایت هم میرسیم، کلمه نفعه، نفع رساندن به مسلمین، یعنی جلوی ضرری که میخواد به اونها برسه رو بگیری، حالا گاهی با گفتاره، گاهی با رفتاره، به شکل‌های مختلف اون چه از دست تو برمی‌آید برای این که یک مؤمنی را به نفع برسانی، خیری به او برسانی، حتی اگه خار و خاشاک سر راهش افتاده برداری، حتی تا این حد. حالا در روایت میرسیم بعضی از موارد رو اهل بیت علیهم السلام در مقداری که در کتاب کافی آمده بیان فرمودن. خب این مقدمه برای ورود به این باب. حدیث اول، امام صادق علیه السلام فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن من اصبح لا یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم. اگر کسی وارد صبح بشود از اول صبح اما اهتمامی به امور مسلمین نداره، کاری به امور مؤمنین نداره، کاری به جامعه ایمانی نداره، کاری به برادران دینیش نداره، کاری به اطرافش از همسایه و فامیل و رحم و صله رحم و سایر دوستان و شرکا و رفقایش و اهل شهرش و اینها نداره، اصلا کاری نداره، هیچ توجهی نداره، اساسا هیچ گونه همی نیتی عزمی در وجود او شکل نگرفته که من نسبت به اینها وظیفه‌ای دارم، من یک نفر نیستم، من عضوی از یک جامعه ایمانی هستم، من تنها نیستم، من مستقل نیستم، من نسبت به سایرینی که با اونها مرتبط هستم به مقداری که از دست من برمی آید و در توان من هست و به مقداری که خدا به گردن من گذاشته و تحت وظایف من هست، من باید اهتمام داشته باشم. پس دو تا قید مهم هست. اولا تکلیف وقتی میاد که انسان قدرت داشته باشه. خب حالا یه سر دنیا مسلمانی به یک مشکلی خورده، من نمیتونم زن و بچه و زندگی خودم رها کنم برم به درد او برسم. چرا؟ به خاطر اینکه در جامعه اسلامی داریم میبینیم بی نهایت مشکلات وجود داره، افغانستان و پاکستان و هند و نمیدونم خود ایران و عراق و ترکیه و سوریه و لبنان و فلسطین و مصر و خیلی کشورها، آمریکا و انگلیس درشون مسلمان هست. خب این مسلمان ها مشکلات دارن. چه مشکلی؟ این زن با اون شوهر دعوا شده، اون یکی نمیدونم الان پاش شکسته نیاز به کمک داره. خب من که یک نفری که نمیتونم برم تمام این امور رو رسیدگی کنم، مشخصه. پس چنین چیزی از ما نخواستن که هر کجای دنیا برای هر مسلمانی هر مشکلی پیش آمد و ندایی بلند کرد که یا للمسلمین، ای مسلمان ها بیان به کمکم کنین، این تکلیف در حق منی که این طرف دنیا هستم فعلیت پیدا کنه. نه، به قول معروف شیئن فشیئنه، رتبتن فرتبتنه، رتبه رتبه داره. اول اهم فل اهمه، الاولا فل اولا هست، الاغرب فل اغرب هست، نزدیکتر به او کی هست؟ او اول وظیفه داره، اگر انجام نداد میره رتبه دوم، او باز مکلف میشه، اگر او انجام نداد میره رتبه سوم. این طور نیست که اگر هر کجای دنیا هر اتفاقی برای هر مسلمانی افتاد این تکلیف فعلیت پیدا کنه، برای همه مسلمانای کل دنیا باید ورود پیدا کنن. نه، اینطور نیست، باید درجه بندی ها حفظ بشه. همینطور برای مؤمن هم همینه، برای مؤمنین هم همین هست. شیعه است، اصلا شیعه اثناعشریه، در کرمان، در تهران مشکل براش پیش اومده، خب باید اطرافیانش، رحمش، صله رحمش، فامیلهاش، دوستاش، اول اونها باید انجام بده. اگر ندای او به من رسید و کسی اونجا نبود انجام بده و من هم امری اهم از او نداشتم، تکلیف مهمتری نداشتم، حالا در حق من اگه فعلیت پیدا کرد من میتونم و باید در حقیقت برم به او به فریادش برسم. بله، پس بنابراین بعضی متاسفانه از این روایت سوء استفاده میکنن. سوء استفاده، آقا من مسلمانم، به مشکل خوردم، برای همه مسلمین جهان واجبه به من کمک کنن. چه کسی همچین حرفی زده؟ این سوء استفاده از روایت هست. این روایت باید در قالب مجموعه متون دینی و مجموعه آموزه های دینی بررسی بشود و اون وقت ببینیم تکلیف فعلیت پیدا میکنه یا نه. لذا گفتن آقا از مرجع تقلیدت تبعیت کن و استفتاء کن، ببین او چی میگه. خب البته ممکن هم از خود مرجع می وقتی به اشتباه بخوره و اشتباه تشخیص بده، او دیگه وظیفه اوست و به گردن اوست، او باید جواب بده. کسی که مقلده باید وظیفه تقلید خودش و وظیفه دینی خودش رو انجام بده. خب بگذریم. در این حال در این حدیث فرمود من اصبح، کسی که صبح وارد صبح بشود اما اهتمام به امور مسلمین، یعنی امور مؤمنین، یعنی شیعیان اثناعشری، یعنی همین سادات، غیر سادات، از فقرای شیعه، از مشکل دارها، افرادی که مشکل دارن شیعه اثناعشری هستن، هیچ تفاوتی من نداشته باشم، بی تفاوت باشم، فلیسه به مسلم، تو اصلا مسلمان نیستی، مؤمن نیستی اصلا. چطور ممکن است کسی نسبت به برادر دینیش بی تفاوت مطلق باشد؟ خب این حدیث اول. حدیث دوم باز به همین اسناد از امام صادق علیه السلام، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود انسک الناس نسکن، یعنی اعبد الناس عبادتن، یعنی عابدترین مردم، اون کسی که واقعا عابد هست، انصحهم جیبن، اون کسی است که قلبش نسبت به مسلمان ها، نسبت به مؤمنین چطور هست؟ باطنش صاف هست، جیبش یعنی درونش، باطنش، سینش نسبت به مسلمان ها و مؤمنین پاک هست، زلال هست، یه همچین حالت نرمی و لیونت نسبت به جامعه مؤمنین و دوستان اهل بیت داره. و اسلمهم قلبا لجميع المسلمین، برای همه مسلمین، یعنی برای همه مؤمنین قلبش حالت سلم و متواضع و خیرخواه و دنبال نفع رسوندن و دنبال اینکه ضرری از من به اونها نرسه، بلکه کاری اگه از دست من برای اونها برمیاد انجام بدم. فهمید این عابدترین عابدهاست. دنبال عبادت هستید. حالا اون گفته عبادت به جز خدمت خلق نیست، به یک معنا هم درسته، اما معنای ظاهریش درست نیست. نه اینکه فقط عبادت خدمت به خلقه، بعضی دیگه انقدر در این جهت پیشرفت میکنن دیگه نمازشون قضا میشه، خمس نمیدن، زکات نمیدن، اینا هرچی بهش میگه آ چرا این کار رو انجام میدی، میگه آ ما انجام نمیدی، چرا این کارا رو، وظایف دینی رو، چرا حرم نمیری، چرا دوتا ذکری نمیگی، چرا یک صفحه قرآن نمیخونی مثلا. نه عبادت به جز خدمت خلق نیست، من تو فلان خیریه مثلا دارم فلان کارهای خیر رو انجام میدم. خب آفرین، خیلی خوبه که اون کارا رو انجام میدی، بیشتر هم انجام بده، هر چی میتونی، جهیزیه میتونی درست کنی، خدمتی میتونی بکنی، انجام بده. اما دین خدا که فقط و وظایفی که خدا به گردن تو گذاشته به عنوان عبد که منحصر به جنبه‌های اجتماعی نیست، یه امور فردی هم داری. و بعدم مطمئن باش اگر تو امور فردی خودت رو کار نکنی و تقوا رو در باطن خودت درست نکنی و تقویت نکنی و عبادات فردی و شخصی رو انجام ندی درست، بعد از مدتی شیطان نفوذ میکنه، همون عبادات اجتماعیت هم خراب میشه، همون هم دچار ریا و عجب و تکبر و غرور و منیت و بازیهای سیاسی و منفعتهای اجتماعی میشه که اصلا از اون خلوصش خارج میشه، یا هم که کلا از دستت گرفته خواهد شد، یا هم که بعضی سر خودشون کلا میذارن. طرف مثلا فرض کنید، مثال میزنم ها به عنوان نمونه، من واقعا اعداد ارقام بلد نیستم، مثال میگم مثلا فردی ماهیانه 5 میلیارد تومان درآمد داره، خب چقدر ماهیانه کمک به فقرا میکنی؟ 500 میلیون تومان. دستت درد نکنه، خیلی زحمت میکشی، شما 500 میلیون از 5 میلیارد یک دهم ده درصدشو گذاشتی برای کار خیر، خب 90 درصد دیگه شو چی کار میکنی؟ خرج خودش میکنه. کفش میخره فلان صد میلیون تومان، چند صد میلیون تومان، ماشین میخره چند میلیارد تومان، خونه فلان، ویلای فلان، برو در فلان جای لندن خونه بگیر، برو در فلان جای نمیدونم کدوم کشور خونه بگیر و امثال اینجور کارا، خرج اینجور کارا میکنه، خرج بازیه سیاسی و امثال اینطور امور میکنه و میبینی در اون خرجای دیگه ای که داره میکنه هزار جور داره ضرر میزنه به مؤمنین و مسلمان ها. همون آقا میبینی هزار جور لوازم، حالا من نام نمیبرم، وارد فلان تجارت و فلان شغل میشه که هزار ضرر برای جامعه مؤمنین داره، بعد پول در میاره از اون، حالا یک درصدش هم مثلا میده به مؤمنین. خب برای یک کسی مثل بنده ای که مثلا تمکن مالی آنچنانی نداره، مثلا من نگاه کنم ساده لوح باشم میگم ای شما ماهی 500 میلیون میدی، آفرین، شما چقدر داری خرج میکنی. ولی خب این که نشد که. چرا این فرد دچار این میشه؟ چون اون عبادات شخصی خودش رو انجام نمیده، چون نماز شب نداره، چون خلوت با خدا نداره، این محاسبه نفس نداره که خودش رو محاسبه نفس کنه که بابا من دارم 1% از خرج درآمدم رو و سودم رو میدم به فقرا یا به خیریه ها و خدمت به خلق میکنم، خب هزار طور دیگه دارم ضرر میزنم به مؤمنین و اینکه خیلی بیشتر از این میتونم کمک بکنم. حالا ولی در چشم چهار نفر خیلی بزرگ اومده که فلانی داره فلان قد میلیون تومان کمک میکنه. خب این پس اول انسان باید خودش رو بسازه و بعد سراغ خدمت به خلق بره. کسی که خودش رو نسازه سراغ خدمت خلقم بره نمیتونه درست خدمت کنه. و کان به تعبیر روایات کان ما یفسد و اکثر من ما یصلح، بیش از این که اصلاح ایجاد کنه فساد ایجاد میکنه، حالا یا نادانسته یا دانسته یا وسوسه های شیطان. بالاخره بگذاریم. حدیث سوم، راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود علیک به نصح لله فی خلقه، بر تو باد که برای خدا نسبت به خلق خدا ناصح باشی، خیرخواه باشی، صاف و زلال باشی، دنبال انجام وظیفت نسبت به خلق الله باشی. فلن تلقاه به عمل افضل من، هرگز خدا را ملاقات نخواهی کرد به عملی که این عمل برتر و افضل و بهتر و بالاتر باشد نزد خدا از خیرخواهی برای مؤمنین، که خیرخواه مؤمنین باشه، عملی از این بالاتر نیست. حدیث چهارم، امام صادق علیه السلام فرمود من لم یهتم به امور المسلمین فلیس به مسلم، کسی که اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد مسلمان نیست. حدیث پنجم هم از پیغمبر، از امام صادق، از پیغمبر اکرم، هر کس صبح کند و اهتمام به امور مسلمین نداشته باشد از مسلمین نیست. و من سمع رجلن، و کسی که بشنود صدای فردی را که صدا میزند یا للمسلمین، ای مسلمان ها به من کمک کنید، و این فرد میتواند کمک کند و کمک نکند، فلم یجبه، اجابت نکند، فلیس به مسلم، این مسلمان نیست. ظاهر روایت در همون افرادی است که اطرافش هستن، چون اون زمان این وسایل ارتباط جمعی نبوده که اون سر دنیایی که صدا بزنه این سر دنیا کسی بشنوه، اونجا فریاد میزده، اون همون مراد همسایه و محله و شهرهای کوچیکی داشتن، کلا چند از مثلا 2-3 هزار نفر اگه در یک شهری بودن، مثلا یا 300-400 هزار نفر، 500 هزار نفر، مثلا شهرهای شلوغشون بوده، همون افراد هستن، اونها وظیفه دارن که کار او رو انجام بدن. حالا البته بنده عرض نمی کنم امروز پس ما نسبت به کشورهای دیگه، شهرهای دیگه وظیفه نداریم، داریم، ولی اولویت با همون افرادی هست که اونجا هست. قاعده بشر هم بر همینه، فطرت بشر هم بر همینه. به خاطر همین استان میکنن دیگه، این بودجه مال این استان، این بودجه مال اون استان، این خیریه های مال این استان، خیریه این استان به اون استان کمک نمیکنه، میگه ما تحت پوشش خودمونو داریم. این قاعده کلی عقلی هم هست، اصلا در تمام بشر هم هست، نه در ایران. حدیث ششم، امام صادق علیه السلام فرمود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرموده الخلق ایال الله، خلق ایال خدا، خانواده خدا، تحت پوشش و تدبیر خدا هستن. پس محبوب ترین مخلوقات خدا به سوی خدا کسی است که امور ایال خدا را به نفع اونها تمام کند، دلسوز خانواده خدا باشد، نفع برسونه، نفع ایال الله، نفع برساند به خانواده خدا، و ادخل علی اهل بیت سرورا، و به اهل بیتی و یک خانواده سروری وارد کنه. شما این خانواده رو خانواده خدا ببین، این گروه رو گروه خدا ببین، مردم رو مردم مخلوقات خدا ببین، مخصوصا مؤمنینشون رو. خب این خونه نداره میتونی خونه دارش کنی، اون اجاره خونه نداره میتونی کمکش کنی، اونی که شغل نتونه میتونی شاغلش کنی، اون فرد حرفه نداره، تو حرفه رو داری میتونی حرفه رو به او تعلیم بدی و سبب خیر بشی برای او، گره های بزرگ ازش باز کنی. خیلی راه ها هست. اگه کسی واقعا تمکن مالی و نه تمکن مالی فقط، مالی هم یکیشه، تمکن های گوناگون داره، انسان از نعمت هایی که خدا بهش داده، سرمایه ها و ثروت هایی که خدا به انسان داده، کسی علمی داره، بیانی داره، آبروی اجتماعی داره، ثروت های گوناگونی که خداوند به ما داده، هر کس بنشینه فکر بکنه ببینه چطور میتونه به اطرافیانش خدمت کنه و نفع برسونه، اگر فکر کنیم میتونیم به نتیجه میرسیم. آقا شما نمیخوای مثلا چی باشه، ماشینی بخر به نام خودت باشه، او بره باش کار کنه، مثلا از این طریق خب امرار معاش بکنه، چقدر کار خوبی است. یا نوجوانی از فردی از خانواده از مشورت نیاز داره، مشورتی بهش بده، این نوجوان شغل یاد بگیره، کار یاد بگیره، بتونه امرار معاش کنه، بتونه دینش رو یاد بگیره و امثال این طور امور. حدیث هفتم، امام صادق علیه السلام فرمودن که از پیغمبر اکرم سوال شد که محبوب ترین مردم نزد خدا کیست؟ حضرت فرمود انفع الناس للناس، کسی که نفعش برای مردم از بقیه مردم بیشتره، نافع ترین می شود محبوب ترین به خدا، نافع ترین خلق به خدا، به مخلوقات خدا، هر کس نفع بیشتر برساند این محبوب تره. حالا نفع به اعتقاداتش، نفع به دینش، نفع به فکرش، نفع به جانش، نفع به مالش، نفع به خانوادهش، نفع به حوزه های مختلف داره نفع رساندن. هرچی اون حوزه مهمتر و زیربناییتر و اساسیتر و اخرویتر و ابدیتر باشد، محبوبیت این فرد نزد خدا بیشتر می شود. و توجه هم دارید دیگه چقدر مهمه، یعنی ارتباط ما با مردم هست. میخوای محبوب خدا بشی، به خدا نفع نمیرسونی، نفعی به خدا نمیرسه، باید به خلق الله نفع برسونی. پس باید بندگی خدا را در لابلای همین مخلوقات جستجو کرد، اینها هستن طریق به سمت خدا. حدیث هشتم، از امام سجاد علیه السلام حضرت فرمود، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس از گروهی از مسلمین دفع بکند هجوم آب یا هجوم آتشی را، مثلا قرار سیل بیاد مطلع کنه، یا سدی درست کنه جلو سیل رو بگیره، یا به اونها راه و فناوری یاد بده جلوی سیل گرفته بشه، یا جلوی آتش سوزی گرفته بشه، یا فردی میبینه آقا این شرایط اینطور هست، در این خونه ممکنه آتش سوزی بشه، این به فکر باشه جلوگیری کنه، فرمود بهش بر او واجب میشود. حدیث نهم و دهم هم ذیل یک آیه شریفه است، قولوا للناس حسنا، با مردم نیکو سخن بگویید. به چه معناست؟ اینجا امام صادق علیه السلام در حدیث نهم فرمود که ذیل آیه شریفه قولوا للناس حسنا، فرمود قولوا للناس حسنا ولا تقولوا الا خیرا، به نسبت به مردم نیکو سخن بگید، یعنی اصلا کلا نیکو سخن بگید، غیر نیکویی و خوبی پشت سر مردم صحبت نکنید، مگر اینکه مطمئن بشید که او اهل بدی هست، اونجا دیگه لازم نیست خوبیشو بگید، مطمئن هستی سزاوار این تعریف و اینو صحبت کردن نیست، اونجا حسابش جداست، ولی اصالت برخورد با مردم رو اصالتا شما بگذارید بر خوب صحبت کردن، ارتباط خوب برقرار کردن. حدیث دهم طور دیگه آیه رو معنا کردن، هر دوش هم درسته، هیچ تنافی هم با هم نداره. حضرت فرمود یعنی قولو للناس احسن ما تحبون ان یقال فیکم، با مردم به بهترین وجهی که دوست دارید با شما صحبت بشه صحبت کنید. خودت دوست داری مردم چطور با تو حرف بزنن، چطور با تو تعامل کنن، بهترین نوعی که علاقه داری با مردم اونطور برخورد کن. حدیث 11 هم که حدیث آخر باب هست، از حضرت صادق علیه السلام ذیل این آیه شریفه و جعلنی مبارکن اینما کن، که حضرت عیسی عرض میکنن و فرمودن که خدا مرا هر جا که هستم مبارک قرار داده، صاحب برکت. یعنی چی؟ حضرت فرمود نفعاً، هر جا هست نفع داره. انبیا اینطور بودن، جان ما فدای انبیا و ائمه اینطور بودن. اگر امام هادی در خان سعالیک بودن پر نفع بودن، اگر امام کاظم علیه السلام در زندان بودن در قعر چاه سیاه چال بودن نفع بودن، اگر حضرت یوسف در چاه بودن نفع بودن، اگر در زندان بودن نفع بودن. مؤمنم باید اینطور باشه، سعی کنه هر جای در خانواده نفع برسونه، رفته منزل پدر و مادرش نفع برسونه، سوار ماشین هست نفع برسونه به مؤمنین، به دوستان خدا، هر جایی در هر شرایطی که هست اهل نفع رساندن باشد، اونم پر نفع، زیاد نفع برساند. باب بعدی، باب اجلال الکبیر، موضوع فردی که به لحاظ سنی به سنی رسیده است که موی سر و صورتش سفید شده است و به طور عمومی اطلاق بزرگ بزرگتر بر او جایزه، گفته میشه این بزرگتر هست. حالا در بعضی از روایات تحت عنوان مو سفید، یعنی میرسیم حالا ذ شیبه، یعنی صاحب موی سفید، موی سرش یا موی صورتش یا موی هر دو سفید شده، یعنی رو به سفید شدن داره میره، یا سفید شده یعنی عمده موی سر سفید شده. الان در جامعه امروزی تقریبا میشه گفت سن 50 به بالا، 55 به بالا، این حدود سن عرفا بهش اطلاق میشه به ذ شیبه، یعنی صاحب موی سفید. در بعضی از روایات هم تعبیر ذ شیبه نیست، تعبیر کبیره، کبارکمه، حالا میرسیم در روایات همین باب. اینجا مرحوم کلینی در این باب سه تا حدیث آوردن، اما مجموعه روایات این باب در کل مصادر حدیثی شیعه که بخوایم نگاه بکنیم، یعنی عمده مصادر اولیه، حدود 20 روایت هست. توجه کردید؟ بعد امام سجاد علیه السلام در رساله حقوق هم حقی رو تحت عنوان حق الکبیر، حق کسی که بزرگ هست، بزرگ هست حالا به یک معنا یعنی از تو بزرگتر هست، هم اینطور میشه معنا کرد، هم میشه گفت نه، کسی که بزرگ هست، یعنی همین گفتیم صاحب موی سفید هست، فرض بفهمیم سن 50-55 به بالا، این حقی داره که حضرت فهمو توقیره لشیبه، اولا به او وقار قائل بشی، او رو باش هر شوخی کنی، هر مزاحی کنی، هر حرفی بزنی، او رو به سخره بگیری، دست بندازی خدای نکرده، یا در درون خودت او رو مثلا بچه حساب بکنی، نه، فرمود باید با وقار بشموری، وقار برای او قائل بشی. چرا لشیبهی؟ به خاطر موی سر و صورتش که سفید شده. و اجلاله، باید او رو تجلیل بکنی. چرا؟ لتقدمهی الالاسلام، چون در رسیدن به اسلام بر تو مقدم هست، زودتر مسلمان شده. لتقدمهی الالاسلام، قبلک، قبل از تو مسلمان شده. حالا این البته احتمالی رو من مطرح میکنم، دوستان خودشون فکر بکنن، من احتمال اینطور به ذهنم میاد که این تقدم زمانی نیست، یعنی مراد تقدم حقیقی هست، چون ملاک این که حالا کسی زودتر مسلمان شده یا دیرتر مسلمان شده دلیل بر مطلب خاصی نمیشه، اصل بر اینه که به لحاظ درجات ایمانی از تو جلوتر باشد، درجات ایمانیش که از تو بالاتر باشه، بله اون میشه مقدم هست بر تو. حالا اون تقدم رتبی و شرافتی وقتی در زمان آشکار میشه در قالب تقدم در زمان، یعنی زودتر از تو مسلمان شده، تو این زودتر بودن رو نشانه ای قرار بده بر اینکه ان شاء الله اینطور هست که به لحاظ درجات ایمانی هم از من جلوتره، چون بیشتر عبادت کرده، تو با این نگاه و به این حساب او رو اجلال کن و ترک مقابلت این دل خصام، امام سجاد علیه السلام فرمود باهاش مقابله نکن، باهاش بحث نکن، دقیقاً معناش این است، مجادله و مراء و بحث نکن. خصام یعنی مخاصمه، یعنی گفتگو، یک که به دو کردن، در اینجا شما مقابله نکن باهاش. ولا تسبقه الی طریقن، در یه راهی که میخواین از دری میخواین وارد بشین، وارد این مسیر بشین، زودتر از او وارد نشو. ولا تتقدم هو، مقدم نشو، سبقت نگیر، ازش جلو نیوف. ولا تستجهل هو، و این جهل علیک احتملته، اولا او رو جاهل نشمر، اگرم یک جهالتی نسبت به تو به خرج داد تو سعی بکن که تحمل کنی جهالتش رو، تو سرش نزنی، تو صورتش نزنی، به روش نیاری، تحمل کن، بزرگتر از تو هست. بعدم حضرت فرمود بله و اکرمه و اکرمته و اکرامش کن او رو لحق الاسلام و حرمته، به خاطری که مسلمان هست و احترام اسلامی که داره. بالاخره کسی که سنی گذرونده، فرض بفرمایید مثلا سن تکلیف پسر را اگه حدوداً بگیریم 13 سال با توجه به علائمی که در سن تکلیف هست، اگه حدوداً 13 سال بگیریم، خب فرد وقتی به سن 53 سالگی رسیده 40 سال هست مسلمانه، 40 سال هست داره نماز میخونه، داره خمس میده، داره مجالس مؤمنین شرکت میکنه، انفاق میکنه، صدقه میده و امثال وظایف دینی خودش رو 40 سال هست داره انجام میده، به یک کمال خوبی رسیده، این واقعا صاحب احترام هست. موی سر سفید شدن، خود این رنگ سفیدی مو مسئله نیست، این نشانه ایست بر اینکه این فرد زیاد در اسلام قدم زده و این نشانه ای بر اینه که انشاءالله عاقبت به خیر خواهد شد دیگه. درسته که میشه هنوز در 60 سالگی هم انسان بیدین بشه، ولی دیگه هر چی سن میره بالاتر و انسان در اون اعتقاد بیشتر قدم میزنه، استقامتش و استحکامش و استقرارش در اسلام و ایمان هی قطعی تر میشود. لذا کسی که 55 سالشه 60 سالشه این دیگه یک مؤمنه، یعنی تقریبا میشه گفت هر کس میخواد به یک فردی از اهل بهش نگاه کنه، به یک مؤمن 60 ساله نگاه کنه، او دیگه مؤمنه، او دیگه مؤمن خواهد ماند. عرض میکنم نوعاً، یعنی 99% اینطوره، چون عرض کردم سن زیادی رو در اسلام و آداب اسلامی گذرانده، پس این خیلی احترام داره دیگه. پس احترام گذاشتن به او عملا احترام گذاشتن به خداست، احترام گذاشتن به دین خداست، احترام گذاشتن به اسلام هست، احترام گذاشتن به پیغمبر و اهل بیت هست. یعنی فرد 60 ساله مؤمنی که من میبینم، حالا ولو درجات ایمانیش پایین باشه، باشه، در این حال در زمره دوستان امیرالمومنین هست، در زمره طرفداران امام زمان و اهل بیت هست. این خلاصه این باب هست. عرض کردم حدود 20 تا روایت داره این باب که مجموعاً در روایات اینجا سه تاش آمده. مثلا در بعضی از روایات داره که حتی سه گروه هستن که استخفاف به حق اینها نمی کند مگر منافق. یعنی اگر دیدید کسی هیچ ارزشی قائل نیست برای فردی که سنش بالا هست، اصلا هیچ سرش نمیشه کوچکتر بزرگتری در جهت فردی که مسلمان هست، به 60 سال 50 سال سن رسیده اصلا ارزشی قائل نیست، فرمودین منافقه. یکی فرمود زو شیبتن فی الاسلام سلاستون لا یستخف و بهم الا منافق، یکی فرمود زو شیبتن فی الاسلام، کسی که صاحب موی سر و صورت سفید در اسلام و ایمان شده است، یعنی اسلام حقیقی، در اسلام حقیقی شده، این باید بهش احترام کرد، باید اجلال کرد، تکریم کرد. توجه فرمودید؟ تازه روایت کلی داریم، مثلا مؤمن به طور کلی من اکرم مؤمنن فبکرامت الله بدعه، کسی که مؤمنی را گرامی بدارد شروع کرده از به گرامی داشتن خدا. یعنی اول این اکرام مؤمن اول بر خدا واقع میشه. تو وقتی مؤمنی رو به جهت ایمانش اکرام میکنی، در حقیقت داری خدا رو اکرام میکنی اول، بعد رسول الله رو، بعد اهل بیت رو، بعد خود اون مؤمن رو. اینجا هم همین هست، این اجمال این باب. امام صادق علیه السلام حدیث اول فرمودن که پیغمبر اکرم فرمودن من اجلال الله اجلال ذی شیبة المسلم، شعبه ای از تجلیل و بزرگ داشته خدا، بزرگ داشته صاحب موی سر و صورت سفید، موی سفید سر و صورت که مسلمان باشه، یعنی مؤمن باشه. حدیث دوم امام صادق علیه السلام فرمود لیس منا، از ما نیست، یعنی به درجات بالا نرسیده، جز شیعیان خوب ما به حساب نمیاد، من لم یوقر کبیرنا و یرحم صغیرنا، کسی که به بزرگترهای ما، کبیر ما، یعنی کسی که در شیعیان ما هست، سنش رفته بالا، کبیر شده است، که منصوب به ما اهل بیت هست، کبیری که منصوب به ما هست، کسی که چنین فردی را وقار براش قائل نمی شود و یا به بچه‌ای که از تو خانواده ما هست رحم نمی کند، یعنی به بچه‌ای که بچه شیعه هست، 3 سالشه 4 سالشه 5 سال، آقا بچه اونه، انگار بچه خود منه، بچه برادرمه، بچه همسایمه، بچه همهیئتیمه، انگار بچه خود من هست، باید به این ترحم کرد، لطف کرد، مهربانی کرد. کسی که اینها را انجام نده، امام فرمود لیس منا، از ما اهل بیت نیست. از ما اهل بیت نیست یعنی چی؟ یعنی به درجات بالای ایمان نرسید، یعنی خیلی فاصله داره با تعالیم دینی. حدیث سوم هم که حدیث آخر باب هست، امام صادق علیه السلام فرمود عظمو کبارکم، بزرگترهاتون رو تعظیم کنید، بزرگ بشمرید، و سلو ارحامکم، سلی رحم کنید، و لیست تسلونهم بشیء افضل من کف الاذى عنهم، که قبلا خوندیم، و نمیتونید به ارحام خودتون سله کنید به چیزی که بالاتر از این باشه که اذیت رو از اونها ببرید، اذیتشون نکنید. اولین کاری که میکنی در ارتباط با رحم خودت، در ارتباط با بزرگترها، دوستان، برادران دینی، این هست که اونها رو آزار نرسونی، مزاحمشون نباشی، ضرری برای اونها نداشته باشی. و صلی الله علی محمد و آل محمد.